صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران در بامداد یک شنبه 27 دی 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 17 ژانویه 2016 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. خانم ها، آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با صبحانه با خبری دیگر در همراه شما خواهیم بود. پیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاهی میابیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم آقای حسینی به شما و درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بامداد یک شنبه به وقت تهران در یک نشست خبری مشترک در وین اجرای برجام و متوقف شدن اجرای تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را اعلام کردند. این بیانیه تاکید می‌کند که یک کمیسیون مشترک همچنان بر اجرای برجام و تعهدات طرفین نظارت خواهد کرد. وزرای خارجه کشورهای اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1 در پی آغاز لغو تحریم‌ها علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از این اقدام استقبال کردند. وزیر خارجه بریتانیا از اجرای شدن برجام استقبال کرد و آن را نتیجه سال‌ها صبر و تلاش دیپلماتیک دانست. فیلیپ هاموند با استقبال از آغاز اجرای برجام گفت اکنون جهان امن‌تر خواهد شد. فرانک اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، هم با ابراز خوشحالی از اجرای توافق هسته‌ای ایران گفت اجرای برجام لحظه تاریخی برای دیپلماسی است. لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، نیز با استقبال از آغاز اجرای برجام اعلام کرد که فرانسه مراقبت خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که توافق هسته‌ای ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 به دقت اجرا خواهد شد. وی همچنین ابراز امیدواری کرده است که ایران در مسائل دیگر منطقه نیز به همین شکل همکاری کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه اعلام کرد که ایران همه گام‌های مقدماتی لازم را برای آغاز اجرای برجام برداشته است و تأکید کرد که از امروز روابط ایران و آژانس وارد مرحله تازه‌ای شده است. یوکیو آمانو از روز اجرای برجام به عنوان مرحله جدید در روابط ایران و آژانس یاد کرده و گفت این روز مهمی برای جامعه جهانی است. او همچنین به همه کسانی که رسیدن به چنین روزی را محقق کرده‌اند، به ویژه کشورهای 5 به اضافه 1، ایران و نیز شورای حکام، تبریک گفته است. گفته می شود یوکیو آمانو روز دوشنبه به ایران سفر خواهد کرد. و در پی اعلام لغو تحریم ها در نخستین واکنش حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در توییتر خود نوشت برجام به فرجام رسید. آقای روحانی آغاز اجرای شدن برجام را سربلندی و پیروزی توصیف کرد. جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز در صفحه فیسبوک خود از رفع تحریم ها خبر داد و نوشت با حمایت و مقاومت شما مردم ایران برجام اجرایی شد و تحریم ها رفع کردید. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز روز 26 دی ماه را روز احقاق حقوق ملت ایران دانست و گفت اجرای برجام پس از طی کردن مسیر دیپلماتیک نشان اقتدار ملی ماست. رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین تاکید کرد که ایران فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را در جهت منافع ملی ادامه خواهد داد. ایران میگوید برای خرید 114 فروند هواپیما با شرکت ایرباس به توافق رسیده است. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد با توجه به مذاکرات انجام شده با شرکت‌های تامین کننده هواپیما، با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها 114 ایرباس به تدریج وارد ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. به گفته ای آقای آخوندی، تا پیش از پایان سال جاری خورشیدی چند فروند از این هواپیماها وارد ناوگان هواپیمایی ملی ایران خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر مذاکره با چند شرکت بیمه معتبر جهانی گفت که سایر شرکت‌های هواپیمایی نیز می‌توانند از طریق سیستم‌های لیزینگ هواپیما ناوگان هواپیمایی خود را تأمین کنند. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری خبر داد که زندانیان ایرانی آمریکایی آزاد شده در ایران به گفته او در راه خانه هستند. آمریکا همزمان با آزادی 4 شهروند دو تابعیتی خود از سوی ایران روز شنبه 7 ایرانی را که در آن کشور بودند آزاد کرد. جان کری همچنین روز شنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که ایالات متحده رسما تحریم‌های علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را لغو کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا پس از اعلام توافق هسته‌ای از سوی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت امروز همه مسیرهای ایران به سوی بمب هسته‌ای بسته شده و متحدان ما امن‌تر هستند.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد که شما رو در جریان مشروع خبرها به ویژه اجرایی شدن برجام قرار داد. در ادامه هم به طور عمیق‌تر نگاهی خواهیم داشت به این موضوع که مهمترین خبر هست. ببینیم در این ادامه صبحانه با خبر چه مطالبی در انتظار شماست. در یک نشست چند جانبه با حضور ایران، آمریکا، اتحادیه اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، شامگاه شنبه 26 دی ماه به وقت اروپا، برجام وارد مرحله اجرایی شد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اعلام کردند که تحریم‌های مالی و اقتصادی چند جانبه علیه ایران برداشته می‌شود. در این زمینه گذشته از یک گزارش کامل گفتگوهای گوناگونی خواهیم داشت با چند تحلیلگر از دیدگاه‌های متفاوت، سیاست خارجی، سیاست داخلی و جنبه اقتصادی پس از پایان تحریم‌ها. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی به واکنش روزنامه‌های مختلف ایران به اجرایی شدن برجام خواهیم داشت از دیدگاه‌های مختلف، به اضافه دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز، هم روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. مهدی رستم‌پور از جهان ورزش برای ما خواهد گفت پیش از خبرهای ورزشی وضع هوا رو با آگاهی خواهیم رساند. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در بخش دوم صبحانه با خبر خواهیم شنید و منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. می‌دونید که برای فرستادن پیامک می‌تونید از دو طریق اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. همانطور که در خبرها شنیدید، پس از آنکه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه اعلام کرد که ایران همه گام‌ها برای آغاز اجرای برجام را برداشته، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کردند که کلیه تحریم‌های مالی و اقتصادی چند جانبه علیه ایران برداشته شد. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
شامگاه شنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران همه گام‌های لازم را برای آغاز اجرای برجام برداشته است.
Today I released a report confirming that Iran has completed the necessary.
یوکیامانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت گزارش آژانس را در اختیار شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است. در پی اعلام این خبر، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده 5+1 در مذاکرات هسته‌ای و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بیانیه مشترکی از تایید آژانس و همواری راه برای برداشته شدن تحریم‌ها خبر دادند. فدریکا موگرینی بیانیه را به زبان انگلیسی قرائت کرد و محمد جواد ظریف نیز دقایقی دیگر ترجمه آن را خواند.
Today we have achieved implementation day of the joint comprehensive plan of action.
امروز ما به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام رسیدیم. از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز شامگاه شنبه ضمن استقبال از گزارش آژانس گفت The International Atomic Energy Agency has now verified. ایران تعهدات خود را در چهارچوب برجام انجام داده و تاکید کرد که کلیه تحریم‌های اقتصادی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تا این مرحله طبق توافق جامع از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا بلافاصله لغو می‌شود. کری افزود ما همچنان به این روند ادامه می دهیم، اما هوشیار خواهیم بود اجرای تعهدات ایران در مراحل بعدی همچنان تایید شود.
And that should be recognized, even though the full measure of this achievement can only be realized by assuring continued full compliance in the coming years.
بنابر گزارش ها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پس از تایید اقدامات هسته‌ای ایران از سوی آژانس، دستورالعمل اجرایی مربوط به رفع تحریم‌های اقتصادی ایران را امضا کرد. اتحادیه اروپا نیز خبر داد که تحریم‌های ایران را لغو کرده است. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری شنبه شب در توییتر خود از رسیدن به روز اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها به عنوان یک پیروزی یاد کرد و آن را به مردم ایران تبریک گفت. جمهوری اسلامی ایران روز شنبه خبر داد که 4 زندانی دو تابعیتی جیسون رضاییان، امیر حکمتی، سعید آبدینی و نصرالله خسروی رودسری را آزاد کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه با تایید این خبر گفت که آنها به زودی به خانه باز می‌گردند.
خبر توافق وین برای اجرایی شدن برجام از غروب شنبه در همه رسانه‌های جهان بازتاب داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در شبکه اجتماعی توییتر خود پیامی به این مضمون نوشت که برجام به فرجام رسید. حسن روحانی در این حال اجرایی شدن توافق برجام رو سربلندی و پیروزی خواند. در این زمینه امروز با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از طریق اسکایپ گفتگو میکنیم. سلام آقای محمدی.
من هم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌های رادیو فردا.
آقای محمدی، اجرایی شدن توافق هسته‌ای چه تأثیری بر موضع و موقعیت سیاسی حسن روحانی در فضای سیاسی کنونی ایران خواهد داشت؟
به دلیل اینکه دولت آقای روحانی از ابتدا در کارزارهای انتخاباتی و بعد هم در 2.5 سال گذشته برنامه اصلیش رفع تحریم ها بوده، خب این یک موفقیت بسیار بزرگ هست برای دولت و برای تیم دیپلماسی که با دولت آقای روحانی کار میکرده. از همین جهت اجرایی شدن این برنامه که البته با دشواری های بسیاری در داخل کشور و در خارج کشور مواجه بوده، یک سرمایه سیاسی قابل توجهی رو برای دولت آقای روحانی و تیم مذاکره کننده به بار خواهد آورد. آقای روحانی می تواند از این سرمایه هم در صحنه سیاست خارجی استفاده کند از این به بعد و هم در صحنه سیاست داخلی این سرمایه سیاسی قابل استفاده است. البته کسانی که با دولت از ابتدا مخالف بودند، اونها تلاششون رو خواهند کرد که این سرمایه رو به حداقل برسونند.
آقای محمدی، توافق هسته‌ای همچنان که در آغاز مذاکرات هسته‌ای مخالفانی داشت، توافق هسته‌ای هم مخالفان جدی در بین افراد سیاسی و نظامی صاحب نفوذ در ایران داره. من می‌خواستم از شما بپرسم موقعیت اونها رو پس از توافق شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
موقعیت اونها در افکار عمومی به نظر من به شدت تضعیف خواهد شد، چون اونها منتظر این بودن که این توافق در یک نقطه‌ای حالا با صدهایی با موانعی برخورد بکنه و متوقف بشه. افکار عمومی جامعه ایران نظر سنجی‌های مختلف در داخل خارج کشور نشون میده که عموم مردم ایران با این توافق موافق بودن. طبعا مخالفت با این توافق و اجرایی شدنش بعد از این برای مخالفان جدی توافق چندان دلچسب نخواهد بود، اونها رو میان اونها و افکار عمومی شکاف بیشتری رو خواهد انداخت. اما مخالفان دولت آنچنان در این ماجرا به نظر من جدی هستند که همچنان به فعالیت‌های خودشون ادامه خواهند داد. دولت روحانی رو متهم خواهند کرد به اینکه از خط قرمزهای تعیین شده عدول کرده تا کنون. دولت آقای روحانی رو حتما متهم خواهند کرد که رفع تحریم‌ها تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و تبلیغات مربوطه هم در طول چند ماه گذشته در رسانه‌هایی که به این جناح نزدیک هستند همچنان ادامه داشته.
از اونجایی که در طول مدت مذاکرات شاهد بودیم که رهبر جمهوری اسلامی هم تا حدودی از این مذاکرات حمایت کرده بود و تا حدودی پاسخهایی به مخالفان میداد، شما فکر میکنید که این حمایت رهبر هم ادامه داشته باشه؟
آقای خامنه ای تلاشش بر این بوده که در طول مذاکرات جناح‌های مختلف رو تا حد زیادی از خودش راضی نگه داره. با دولت در جریان مذاکرات ایشون همراهی کرده و بسیاری از موانع رو حتی در مواردی از جلوی پای اونها برداشته، اما در سخنرانی ها معمولا ایشون با ابراز بی‌اعتمادی، با حتی در مواردی با برخوردهای بسیار تند با ایالات متحده یا انتقادات جدی از برجام، تلاش کرده که مخالفان رو هم تا حدودی به همصف با خودش نگه داره. اما بعد از اجرا به نظر من کار آقای خامنه ای دشوار خواهد بود که مخالفان جدی رو راضی نگه داره، چون قبل از مرحله اجرا میشد سدهایی یا موانعی رو ایجاد کرد یا مخالفتهایی رو برای حداقل مصرف داخلی عرضه کرد، اما بعد از این کار آقای خامنه ای دشوارتر خواهد بود برای راضی نگه داشتن مخالفان جدی برجام.
بسیار خوب آقای محمدی، خیلی ممنونم از تحلیلی که برای ما کردید.
خواهش میکنم.
سرانجام در وین در نشستی همراه با محمد جواد ظریف، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، توافق هسته‌ای برجام وارد مرحله اجرایی شد. امروز درباره اهمیت این توافق با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین المللی در آمریکا گفتگو میکنیم. سلام آقای نفیسی.
سلام، خیلی متشکرم از دعوت.
آقای نفیسی، میخواستم بپرسم که پیامد چنین تصمیمی بر روی روابط آینده ایران و آمریکا چه خواهد بود؟
خب عقل سلیم حکم میکنه که این یک آغاز جدیدی است و بعد سالها خب یخ ها تا حد آب شده. متحد بسیار قدیمی آمریکا، عربستان سعودی نگران این جریانه، اسرائیل نگران این جریانه، بنابراین واقعا یک تحولی ایجاد شده. منتها دوباره نباید زیاد هم در خوشبینی اصرار کرد، به خاطر اینکه میبینیم که اعمال جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. آتش زدن سفارت ها، گروگان گرفتن ملوان آمریکایی، لحن دولت مردان ایران، اینها همه دال بر این است که نمیشه زیاد هم روی این موضوع حساب کرد. و اینکه فردا سفارتخونه ها باز میشه، نمیشه گفت ماهازا به طور قطع یقین اون قسمت خطرناکی که وجود داشت، یعنی اینکه ایران رو چندین سال در لبه پرتگاه جنگ قرار داده بود این سیاست های دولت های قبلی، این در حال حاضر مرتفع شده و این برای خودش یه مسئله بسیار اساسی است از لحاظ امنیت روانی ایرانیا و امنیت برای سرمایه‌گذاری در ایران و امنیت توریست‌ها و غیره. بنابراین یک جریان جدیدی ایجاد شده بین آمریکا و ایران و اروپا و ایران، ولی عرض کردم باز باید این رو با یک مقداری ملاحظه و با احتیاط به عنوان یک آغاز جدیدی اعلام کرد.
آقای نفیسی، در حالی که یک سال به پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بیشتر نمانده، میخواستم بپرسم شما فکر میکنید در صورتی که رئیس جمهوری آینده ی آمریکا جمهوری خواه باشه، آیا توافق برجام پا برجا خواهد ماند یا زیر سوال خواهد رفت؟
توافق برجام یک توافق بین المللی است با ضمانت سازمان ملل متحد و این دیگه به نظرم تثبیت شده و کسی نمیتونه اون رو جابجا بکنه. منتها اگر که به شعارهای فعلی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا گوش بدیم، اینا همشون خواهان اینند که سختگیری ها به ایران تشدید بشه، حتی برجام برداشته بشه، حتی اگرم که به مجلس نمایندگان اشاره بکنیم یا توجه بکنیم، میبینیم که اینا دو بار تا بالا سعی کردن که برجام رو ملغا بکنن و سانکشن های جدید بگذارن غیر ذالک. بنابراین این مسئله خاص حتی مثلا از طرف جمهوری خواهم، نه فقط از طرف هیلاری کلینتون هم که احتمال زیاد کاندیدای دموکرات ها خواهد بود. همینطور ما دیدیم وقتی که از خانم کلینتون پرسیدن که به نظر شما مهمترین و اصلی ترین دشمن شما کیه، گفت ایران. بنابراین لحن الان بسیار منفی است، منتها تا یک سال دیگه فرق میکنه، به این لحاظ که همیشه اون چیزایی که در شعارها گفته میشه با اون چیزی که عمل میشه یکی نیست. و اگر که وضعیت به نحوی باشه که این قانون ثابت بکنه که صلح در منطقه کمک کرده، ایران به تعهدات خودش وفادار مونده و یا مثلا مسائل جدیدی مثل سفارتخونه گرفتن اینها اتفاق نیفتاده، کاندیدای بعدی ناگزیر خواهد بود که همین سیستم رو ادامه بده. ولی اگر بهانه هایی به دست کاندیداهای بعدی که ریاست جمهوری بعدی خواهند بود بیفته، اگر وضعیتی پیش بده که لحاظ پیشبرد اهداف اون حزب خاص کمک بکنه، اگر وضعیتی پیش بیاد که نظرات اسرائیل و عربستان و اون کسایی که مخالف برجام هستن بخواد در کنگره و در کاخ ریاست جمهوری اعمال بشه و ایران به خصوص بهانه‌ای به دست اینها بده، من تصور میکنم که احتمال تحریم های جدید، احتمال فشارهای جدید، نه به عنوان برداشتن برجام بلکه به عنوان یک سری تحریم ها و تضییقات جدید بر جمهوری اسلامی اعمال بشه.
در حقیقت نتیجه گیری کردید شما که رفتار هر دو طرف در این یک سال در بوته آزمایش قرار خواهد گرفت.
دقیقاً، اگر دقت بفرمایید ایران هم در بوته یک آزمایش جدید است و به خصوص اینکه دو طرف در حال حاضر اونقدر با هم همکاری میکنن که ممکنه تا یک سال آینده وضعیتی بشه که اصولا نشه دیگه نسبت به ایران سختگیری کرد یا تضییق و تحریم‌های جدیدی اعمال کرد.
بسیار خوب آقای نفیسی، خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید.
موفق باشید.
به خاطر طولانی شدن مصاحبه ها و کمبود وقت ناچاریم یک تغییری در ترتیب پخش مطالب مختلف بدیم. به جای اینکه بریم به سراغ روزنامه ها، فعلا شماری از پیام های تلفنی شما رو که قرار بود در قسمت دوم بشنویم الان میشنویم. ورزش رو در قسمت دوم برنامه میشنویم.
من از این توافق هسته‌ای خیلی خوشحالم و به همه ایرانیان تبریک میگم و خسته نباشید. امیدوارم که همه چی به حالت عادی برگرده و همه چی در صلح و صفا باشه و زندگی خوبی داشته باشیم.
من هم این لغو تحریم ها رو به ملت عزیزم تبریک میگم. در نهایت به دلواپسان، قاچاقچی ها تسلیت میگم به اونا.
پیروزی عقل و فهم بر جهالت مبارک باد.
با اجرای برجام مطمئنن تسهیلات بانکی بین ایران و کشورهای دیگه فراهم میشه، آسانتر میشه پول رو جابجا کرد، ولی بیم این میره که این دزدان و غارتگران دوباره دستشون باز بشه برای پولشویی و انتقال سرمایه های این کشور به کشورهای دیگه. امیدوارم دولت آقای روحانی توجه به این مسئله هم داشته باشه که دولت بعدی نیاد باز بگه که 100 میلیارد دلار پولی که از خارج به ایران دادن همه دود شد، همچنان که ایشون الان دارن میگن 700 میلیارد دلار در دولت نهم و دهم دود شد، جیب مردم رو زدن. همین اتفاق ممکنه بیفته چون جیبورا جایی نرفتن. اون قطاع و طریقان و غارتگران اموال مردم سر جاشون هستن، منتظر فرصت بودن. حالا موانع از سر راه برداشته شده و ممکنه با قدرت بیشتری پولشویی کنن و از کنم اقدام کنن به سرقت اموال مردم.
با شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارمون همراه هستیم از طریق اسکایپ برای نگاهی به مطالب عمده روزنامه های امروز. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اهمیت خبری ایجاب میکنه، فکر میکنم که اغلب روزنامه ها به موضوع وارد شدن به مرحله اجرایی برجام پرداختن، از جمله در صفحات اول چند تا تیتر و عکس برای ما انتخاب کردید آقای رفیزاده.
ولی اغلب روزنامه همونطوری که اشاره کردین از جمله روزنامه اعتماد امروز موضوع اصلی خودشون رو آغاز اجرای برجام قرار دادن. در تیتر یک روزنامه اعتماد نوشته صبح بدون تحریم و امروز رو به عنوان نخستین روز بدون تحریم، البته تحریم های مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی توصیف کرده. و البته این روزنامه نوشته که لحظه تاریخی اعلام رسمی اجرای برجام هم ساعت 1 بامداد 27 دی ماه سال 94 بود، یعنی شب گذشته. اما روزنامه وطن امروز، روزنامه‌ای که نزدیک است به اصولگرایان مخالف برجام، در تیتر یک خودش از آغاز راستی آزمایی خبر داده و نوشته که با تمام شدن تمام تعهدات ایران، حالا دوران اجرای برجام و وعده‌های 5 به علاوه 1 آغاز شده و ایران باید ببینی که آیا آمریکا و کشورهای 5 به علاوه 1 به وعده‌های خودشون عمل خواهند کرد یا نه. روزنامه شهروند در تیتر یک خودش گزارش داده که با تصمیم مراجع عالی رتبه در ایران و آمریکا، همزمان با اجرایی شدن برجام، 11 زندانی ایرانی و آمریکایی در دو کشور آزاد شدن، از جمله آقای جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی الاصل که در ایران ماها بود که زندانی شده بود. عکسی که این روزنامه گزارشی است درباره وضعیت جوانان در ایران. و روزنامه آرمان هم در گزارشی از بازار داغ شایعات درباره رد صلاحیت‌های گسترده در صفحه‌ای که خودش خبر.
خب به طور کلی آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های امروز چه واکنش‌هایی درباره آغاز اجرای برجام نشون دادن؟
روزنامه‌هایی که نزدیک به دولت هستند یا نزدیک به اصلاح طلبان هستند استقبال کردند. و از جمله روزنامه ایران در تیتر یک خودش از فروپاشی تحریم‌ها خبر داده و نوشته بعد از 13 سال بحران هسته‌ای به پیروزی دیپلماسی منجر شد، تجلیل کرده از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران این روزنامه به عنوان کسی که در کانون دیپلماسی قرار داشته و تونسته این پرونده رو بعد از 13 سال به سرانجام برسونه. روزنامه شرق هم در عکس یک و صفحه یکی خودش عکس های آقای ظریف و خانم فدریکا موگرینی رو منتشر کرده و با تیتر اینک بدون تحریم، امروز تعداد زیادی گزارش و یادداشت داره درباره پیامدها و آثار اجرای برجام، از جمله آقای علی خرم استاد حقوق بین الملل در ایران از تاکید کرده که اجرای برجام یک فرصت استثنایی و موقعیت و وضعیت خاورمیانه رو تغییر خواهد داد. روزنامه کیهان در نگاه متفاوتی نوشته روز اجرای برجام روزی است که حالا آقای روحانی و دولت ایشون باید به وعده هایی که از ابتدا داده بودن به مردم عمل کنن. و روزنامه رسالت هم نوشته که اجرای برجام نمیشه به از اون عنوان یک معجزه اقتصادی انتظار.
آقای رفیع‌زاده، ارزیابی روزنامه ها از نتایج اعلام بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس چیست؟
امروز روزنامه همدلی گزارشی منتشر کرده درباره سخنان رئیس ستاد انتخابات که وزارت کشور، که ایشون در اظهارات خودش تاکید کرده از میان حدود بیش از 12,000 نفر که کاندیدایی که ثبت نام کرده بودن برای انتخابات مجلس، به گفته ایشون فقط 763 مورد از سوی مراجع چهارگانه دارای پرونده بودن. اما این روزنامه نوشته که 40% از کاندیداها تایید شدن از سوی هیئت نظارت بر شورای هیئت نظارت شورای نگهبان، و سایر کاندیداها یا رد صلاحیت شدن یا وضعیت احراز صلاحیتشون هنوز مشخص نیست. در این حال روزنامه همدلی اشاره کرده که معاون وزیر کشور به نیروهای نظامی هشدار داده که حق انتخاب دخالت در انتخابات رو ندارن. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست، از رقابتی ترین انتخابات تاریخ ایران خبر داده و نوشته که حدود 4000 نفر از 12000 نفر کاندیدای انتخابات تایید شدن. و البته روزنامه ابتکار هم گزارشی نوشته درباره سایه شایعه بر سر نامزدها و شماری از اصلاح طلبان رو نام برده که اغلبشون به نوشته این روزنامه رد به صلاحیت شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
خب وعده وضع هوا رو داده بودیم. از امروز تا سه‌شنبه آسمان شهرهای ایران از یک آرامش نسبی برخوردار خواهد بود و در نبود باد و باران طبیعتاً هوای شهرهای پرجمعیت مانند تهران و اصفهان و همچنین عراق کرج، قزوین و تبریز آلوده خواهد بود. در اردبیل و رشت مه صبحگاهی برقراره با وزش باد خفیف. در شمال شرقی هوا نیمه ابریه و در خراسان جنوبی، یزد، کرمان و هرمزگان وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی میشه. در سیستان و بلوچستان وزش باد توأم با گرد و خاک خواهد بود. سایر شهرها هوای آفتابی خواهند داشت. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 5 درجه در مشهد و سنندج تا 14 درجه در گرگان، 10 درجه در تهران، اردبیل و اصفهان، 6 درجه در تبریز و همدان. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 11 درجه در کرمان و شیراز تا 24 درجه در بندر عباس، 15 درجه در زاهدان و اهواز، 17 درجه در آبادان و بم. همونطور که عرض کردم، مهدی رستم‌پور رو در جهان ورزش در بخش دوم صبحانه با خبر خواهیم یافت. فعلا ساعت 7:30 بامداد بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بامداد یک شنبه به وقت تهران در یک نشست خبری مشترک در وین، اجرای برجام و متوقف شدن اجرای تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را اعلام کردند. وزرای خارجه کشورهای اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1 در پی آغاز لغو تحریم‌ها علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از این اقدام استقبال کردند. وزیر خارجه بریتانیا اجرای شدن برجام را نتیجه سال‌ها صبر و تلاش دیپلماتیک دانست. وزیر خارجه آلمان با ابراز خوشحالی از اجرای توافق هسته‌ای گفت اجرای برجام لحظه تاریخی برای دیپلماسی است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه اعلام کرد که ایران همه گام‌های مقدماتی لازم را برای آغاز اجرای برجام برداشته است و تأکید کرد که روابط ایران و آژانس وارد مرحله تازه‌ای شده است. در پی اعلام لغو تحریم‌ها، در نخستین واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در توییتر خود نوشت: برجام به فرجام رسید. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد با توجه به مذاکرات انجام شده با شرکت‌های تامین کننده هواپیما، با اجرای برجام و رفع تحریم‌ها 114 ایرباس به تدریج وارد ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. وزیر امور خارجه آمریکا جان کری خبر داد که زندانیان ایرانی آمریکایی آزاد شده در ایران به گفته او در راه خانه هستند. جان کری روز شنبه در بیانیه‌ای تایید کرد که ایالات متحده رسما تحریم‌های علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را لغو کرده است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل میگوید علاوه بر 12 زندانی تبادل شده بین ایران و آمریکا، قرار منع تعقیب 14 ایرانی دیگر نیز صادر شده است. غلامعلی خوشرو در مورد 7 ایرانی آزاد شده از زندان‌های آمریکا گفت: این افراد از جرایم اتهامی بخشیده می‌شوند و می‌توانند در هر کشوری که مایل هستند زندگی کنند. و همزمان با لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ورود 30 میلیارد دلار منابع ارزی آزاد شده به کشور منطقی نیست.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. همچنان که در ابتدای برنامه به آگاهیتون رساندیم، امروز گفتگوهای متفاوتی داریم درباره اجرایی شدن برجام که از شامگاه شنبه اعلام شد و برداشتن تحریم‌ها نخست با جلیل روشندل درباره ابعاد سیاست بین‌المللی، رابطه با آمریکا و کشورهای منطقه گفتگو خواهیم کرد. با احمد علوی جنبه اقتصادی موضوع رو بررسی می‌کنیم، به ویژه که بازار ارز و سهام تهران هم دچار نوسان شده. امروز فرج سرکویر نخواهیم داشت به خاطر تراکم مطالب مربوط به برجام. در عوض بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه خواهیم بود و پیش از وردیا افشین از مهدی رستم‌پور خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک از جانب شما هستیم. دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. در بخش پایانی بیانیه مشترک فدریکا موگرینی و محمد جواد ظریف آمده که این دستاورد به وضوح نشان میده که با یک اراده سیاسی، پشتکار و از طریق دیپلماسی چند جانبه میتوان سخت‌ترین مسائل رو حل کرد و برایشان راه حل‌های عملی یافت، همانطور که در این فرایند به طور مؤثر اجرا شدند. در این بیانیه همچنین آمده که این پیام مشوقی قدرتمند و جامعه بین‌المللی باید آن را در نظر بگیره که تلاش‌های ایران و گروه 5 به علاوه 1 جهان را به مکان امن‌تری بدل خواهد کرد. امروز در همراهی جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا در پیوند با این مطلب کلیدی دو سوال رو مطرح میکنیم. آقای روشندل، ضمن سلام به شما میخواستم بپرسم که در سوال اول برجام به فرجام رسید، اما ایران چگونه میتونه روح این پیام مشترک رو در خاورمیانه که اکنون به شدت برافروخته پیاده کنه؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. سوال بسیار مهم و جالبی رو مطرح کردید که چجور در حقیقت دیپلماسی چند جانبه ترجیح داره در سیاست‌های منطقه‌ای ایران و در البته در کل دنیا هم مطرح هستش. خلاصه خدمتتون عرض بکنم که حوادث اخیر و این پایان تقریبا دو سال مذاکره یک امری رو اثبات میکنه و اون این که این گرفتاری که ایران حدود 10 سال متحمل شده فقط از طریق دیپلماسی حل شده و قابل حل بوده. حتی اگر در اون میان فشارهای غیر دیپلماتیک، تحریمها، تهدید به جنگ و غیره هم مطرح بوده، ولی هیچ کدوم اونها قضیه رو خاتمه نداده مگر یک دیپلماسی چند جانبه فعال. اما مسائل منطقه‌ای از مسائل داخلی جدا نیستن و بایستی توازن بین داخل و خارج و خصوص در بعد منطقه رعایت بشه. در حال حاضر ایران مشکلاتی در سطح منطقه داره که بایستی از طریق دیپلماسی حل بشن، برای اینکه راه حل جنگی برایشون وجود نداره. تجربه داشته ایران با جیبوتی، سومالی و سودان و نشون داده که ایران نقطه اتکا رو بایستی از ایدئولوژی برداره و دیپلماسی شفاف و فعال عوض بکنه. در این حال که الان عربستان سعودی به خاطر اجرای همین برنامه برجام از ایران عصبانی هست، ولی راه حلش همچنان به دیپلماسی مربوط میشه. فردا و پس فردا پاکستان و چین قرار استش که به خاورمیانه نماینده بفرستن و رئیس جمهور چین بیاد تا و صحبت بکنه و در راه برگشتشون در ایران توقف بکنن. اینها همه افقهای تازه‌ای رو داره بر روی ایران باز میکنه که بتونه مسائل منطقه‌ای رو از طریق دیپلماسی حل و فصل بکنه و تیم وزارت خارجه ایران نشون دادن که دست کم در این زمینه بسیار بسیار پخته هستن و بسیار به اصطلاح پروفشنال عمل کردن، برخلاف مسائل دیگر داخلی ایران که هنوز بایست خودش تطبیق بده با سیاست خارجی ایران.
آقای روشندل، به نظر شما ایران میتونه در روابط خودش با آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی هم با بکارگیری یک دیپلماسی قوی تحولی ایجاد کنه؟
به طور یقین جواب کوتاه من مثبت هست. در رابطه با مجموعه غرب به اضافه آمریکا، اگر که ما نگاه بکنیم که این رهیافت برجام چی بوده، یک حرکت حساب شده بوده بر مبنای دیپلماسی همه جانبه. بنابراین همین حرکت میتونه در رابطه با آمریکا و کشورهای غربی هم دنبال بکنه ایران و باید گامهای محکمی برداره برای یک ارتباطی که متأثر از حزب دموکرات یا حزب جمهوری خواه نباشه. برای اینکه دیپلماسی با حزب عوض نمیشه، بنیاد دیپلماسی اگر محکم باشه بهترین راه ها رو برای تامین حداکثر منافع ملی ایران و منافع ملی کشورهای متقابل ایجاد میکنه. در چارچوب گفتگو، تنش زدایی، دیپلماسی فعال، ممکن استش که این قضایه زمان ببره، ولی از همین امروز باید گام اول برداشته بشه و نمیتوان از آمریکا بعضی چیزها را توقع داشت، از جمله مثلا دستور خرید ایرباس، اما بعضی چیزهای دیگر رو اعلام کرد که نه، ممنوع است تجارت با آمریکا و غیره. اینها مسائل اولیه است که ایران باید با خودش در داخل حل بکنه و بر اساس اون چارچوب دیپلماسی قوی رو با آمریکا بنیان بذاره.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی، توضیحات تحلیلی آقای روشندل.
خواهش میکنم.
رو روز شنبه دیروز بازارهای ارز و بورس تهران نسبت به انتشار خبر مربوط به اجرایی شدن برجام واکنش نشان دادند و شاهد نوسانهای چشمگیری در مورد قیمت ارز و همچنین شاخص سهام بودند. گفتگوی امروز اقتصادی ما با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم در همین زمین است. آقای علوی سلام.
سلام بر شما حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، دیروز قیمت دلار در بازار تهران کاهش یافت، دلیلش چه بود به نظر شما؟
قیمت دلار در بازار طی چند هفته گذشته روند صعودی گرفته بود، ولی در روز شنبه با انتشار اجرایی شدن برجام کاهش پیدا کرد. دلیل این امر هم شوک و تکانه روانی مثبت ناشی از لغو تحریم های ایران و به انجام رسیدن برجامه و اثرات احتمالا مثبتی که در پی خواهد داشت، چون عوامل بنیادی همچون تورم، میزان صادرات و واردات و تراز پرداخت های بین المللی و یا حتی سیاست های ارزی در این کاهش قیمت ارز نقشی نداشت که به شکل ناگهانی حاصل شد. به همین دلیل این تکانه کوتاه مدت موجی است که می آید و می رود و قیمت آینده دلار در بلند مدت به وسیله عوامل بنیادی و سیاست‌های ارزی دولت در دوره پسابرجام تعیین میشه.
واکنش بازار سهام تهران در برابر خبر مربوط به اجرایی شدن برجام چه بود؟
شاخص عمومی بازار سهام تهران برخلاف نرخ دلار روندی فزاینده داشت، حال اون که این روند در ماه‌های گذشته غالبا کاهنده بود. روشنه که عوامل بنیادی در این افزایش نقش نداشته و این افزایش روانی و محصول واکنش مثبت بازار سهام نسبت به تحولات آتی در اقتصاد ایرانه. چه سرمایه گذاران انتظار دارند که با گشایش بین‌المللی و افزایش جریان سرمایه، سوداوری شرکت‌ها و بخصوص شرکت‌هایی که در بخش حقیقی اقتصاد فعال هستند افزایش پیدا بکنه و خطرات و ریسک اقتصادی در ایران کاهش پیدا کنه و طبیعیه که با چنین فضایی شاخص عمومی بورس سهام تهران افزایش پیدا میکنه.
آقای علوی، در یک چشمانداز گسترده تر به طور کلی میخواستم بپرسم که سرنوشت اقتصاد ایران در دوره پسابرجام چه خواهد بود؟ چرا که گویا تحریم های بازار خودرو هم برداشته خواهد شد و حتی صحبت از برچیدن تحریم ها برای خرید هواپیما هم هست.
شکی نیست که اجرای شدن برجام و به حال لغو این تحریم ها یک تأثیر روانی و واقعی خواهد داشت بر اقتصاد ایران که البته بخش واقعیش بالقوه خواهد بود و به حال این چیزی است که در دوران پیش از تحریم ها ما شاهدش بودیم، اقتصاد ایران دارای رشد هم بود. اما این در صورتیه که سیاست گذاران و مدیران ایران بتونن از مزیت های دوره پس از فرجام به شکل مطلوبی استفاده کنن. اقتصاد ایران همچون یک پدیده زنده باید بتونه به شکل فعال با اقتصاد جهانی تعامل کنه و پیش شرط چنین امری البته اصلاحات ساختاری و دگرگونی در عرصه سیاست گذاری و مدیریت. بنابراین هر چند لغو تحریم ها مهمه و هر چند این گشایش اقتصادی دارای تاثیر مثبت خواهد بود، اما این چگونگی به کارگیری فرصت های به دست آمده دوره پسافرجام توسط سیاست گذاران و مدیرانه که ارزش افزوده خلق میکنه و میتونن این گروه ها سیاست گذاران و مدیران از این فرصت ها استفاده بکنن یا اینکه اونها رو به باد بدن.
خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون. یادآوری میکنم که شما از طریق اسکایپ با ما در تماس بودید. ممنون از شما.
متشکرم آقای حسینی.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. آقای رفیع‌زاده، در میان مطبوعات استانهای مختلف کشور ابتدا به صفحات اول چند روزنامه نگاهی میندازیم. این روزنامه ها کدام هستند؟
روزنامه های نیم نگاه، کرمان امروز و روزنامه باختر که در کرمانشاه منتشر میشه رو اگر موافق باشین صفحه اولشون رو مرور میکنیم. روزنامه نیم نگاه در تیتری که خودش گزارش داده که شهرهای شاخص شیراز در انتخابات مجلس از گردونه هیئت نظارت نتونستن بگذرن و رد صلاحیت شدن. عکس یکی این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره ماجرای برگی معاینه فنی خودروها و مشکلاتی که این برگه ها ایجاد میکنه شده و بسیاری از رانندگان هم اون رو دریافت نمی‌کنن. روزنامه کرمان امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده در با از اظهارات استاندار کرمان که گفته به دنبال تربیت مدیران شایسته و فداکار هستیم. یک گزارش هم داره درباره آقای هوشنگ مرادی کرمانی و کتاب تازه او. روزنامه باختر که در کرمانشاه منتشر میشه در تیتر یک خودش نوشته موزه کرمانشاه پس از 52 سال هنوز ساخته نشده. عکسی که این روزنامه مربوط است به سقوط یک خودرو در رودخانه آبشوران در کرمانشاه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های اصفهان امروز و خراسان شمالی گزارش‌هایی دارند درباره وضعیت بازار این استان‌ها در پی لغو تحریم‌ها. توصیف این روزنامه‌ها از این وضعیت چگونه است؟
روزنامه اصفهان امروز در گزارش خودش نوشته که بازار اصفهان در بیم و امید هست. اشاره کرده این روزنامه که برخی از فعالان بازاری در استان اصفهان و شهر اصفهان به این روزنامه گفتن که در صورت اجرا شدن لغو تحریم ها که آغاز شده ممکن هست که قیمت ها در بازار اصفهان بین 10-15%، البته برای برخی اقلام کالاهای غیر غذایی، کاهش پیدا بکنه. روزنامه خراسان شمالی هم نظرخواهی کرده از شماری از فعالان اقتصادی در این استان که اغلبشون لغو تحریم ها رو موجب کاهش هزینه ها و همچنین کاهش قیمت واردات و بهبود وضعیت بازارها توصیف کردن.
روزنامه نیم نگاه از رد صلاحیت کاندیداهای شاخص اصلاح طلب شیراز توسط هیئت نظارت خبر داده. کدام کاندیداهای شیراز رد صلاحیت شدند؟
شاخص‌ترین کاندیدایی که به نوشته روزنامه نیم نگاه در شیراز رد صلاحیت شده آقای مصطفی معین هست، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی که از حوزه انتخابیه شیراز برای نمایندگی مجلس کاندید شده بود. علاوه بر آقای مصطفی معین، عبدالرزاق موسوی و محمد حسین شفاعتیان هم به نوشته روزنامه رد صلاحیت شدن. هر دو از چهره‌های اصلاح طلب بودند و البته شماری از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان میانه رو هم به نوشته این روزنامه در شیراز توسط هیئت‌های نظارت رد صلاحیت شدن. دو کاندیدای زن، مهوش علیزاده و زهره عظیمی فر، هم از حوزه انتخابیه شیراز به نوشته این نگاه جزو کاندیداهای رد صلاحیت شده است.
به نوشته روزنامه وارش، قیمت برنج شمال افزایش یافته. آقای رفیع‌زاده، دلایل این افزایش هم قید شده در این روزنامه؟
بله، روزنامه وارش نوشته که قیمت برنج شمال این روزها در بازار به 12000 تومان به ازای هر کیلو رسیده. البته در گزارش روزنامه وارش اشاره شده که معمولا هنگامی که برنج در اختیار کشاورزان هست و بازار در اختیار کشاورزان هست، قیمت برنج شمال بسیار کاهش پیدا بکنه، اما در ماهای پاییز و زمستان که کشاورزان دیگه برنجی ندارن و برنج در دست دلالان هست، قیمت برنج بسیار افزایش پیدا میکنه. از جمله به نوشته این روزنامه در حال حاضر به 12000 تومان رسیده.
روزنامه عطر یاس عراق گزارشی داره درباره استفاده ابزاری از فقرا در تبلیغات انتخاباتی. چه نکاتی دقیقاً بیان شده در این گزارش؟
این روزنامه نوشته که در آستانه انتخابات، چه این انتخابات چه ادوار گذشته، معمولاً برخی از کاندیداها به سراغ خانواده‌ها و اقشار ضعیف و فقیر میرن و از اونها سوء استفاده تبلیغاتی میکنن، عکس میگیرن یا شعارها و وعده‌های توخالی به اونها میدن، اما بعد از رسیدن به مجلس یا دولت به نوشته این روزنامه این وعده‌ها هرگز عملی نمیشه. و این روزنامه تاکید کرده که این منجر به بی‌اعتمادی اقشار ضعیف به نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا در انتخابات ریاست جمهوری به دولت.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در بیان پیامک های شما، یکی از همراهان گفته گزارشی از میزان پول های بلوکه شده تهیه کنید. یکی دیگر از همراهان چند نفر اجرای توافق اتمی رو تبریک گفتن. شماره دیگر از همراهان رادیو فردا هم همچنان به موقعیت اقتصادی مردم اشاره کردند و از عملکردهای دولتی یاد گرفتن. اینک موقعی اون رسیده که با مهدی رستم‌پور سری بزنیم به جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ممنوع تصویر شد. خبرگزاری فارس اعلام کرده بعد از اینکه مجمع فدراسیون فوتبال تصویب کرد این فدراسیون از سازمان صدا و سیما شکایت کنه، در واکنش به این اقدام او رو ممنوع تصویر و ممنوع صدا کردن که با رادیو هم نتونه مصاحبه کنه. کفاشیان در این خصوص گفته که براش مهم نیست و تأثیری هم در شکایت نخواهد داشت. صدا سیما به دلیل پرداخت نکردن تعهداتش به فدراسیون فوتبال با با این واکنش مجمع فدراسیون مواجه شده تا شکایت کنن به دلیل بدهی 225 میلیارد ریالی که سازمان صدا و سیما به فدراسیون فوتبال داره. خبر بعدی درباره ماجراهای تیم ملی فوتبال امید، بعد از اینکه حبیب کاشانی مدیر این تیم اعلام کرد مبالغی رو کمک کرده و اسپانسر گرفته برای تیم امید، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش ریز پرداختی ها رو در آوردن و رقم عجیب 5.5 میلیارد تومان، بیش از 5.5 میلیارد تومان تا الان هزینه های تیم امید شده، تیمی که برای صعود هم با ام معیر مواجه شده. بیش از 1.172 میلیارد تومان هم به اعضای کادر فنی پرداخت شده که پیش از این گفته می شد اونا پول نگرفتن، کم گرفتن، ولی چنین مبلغی برای مربیان در رده سنی امید در سطح آسیا مبلغ کمی قاعدتاً نمیتونه باشه. آقای کاشانی گفته بود که 350 میلیون تومان هم شخصاً کمک کرده که این مبلغ رو فدراسیون فوتبال تکذیب کرده و گفته اصلاً به حساب این فدراسیون چنین مبلغی واریز نشده. اما ماجراهای تیم امید حاشیه‌هاش به کنار، خود تیم امید فردا بازی بسیار حساسی داره با چین برای اینکه صعود کنه به مرحله بعد. در این رقابت‌ها تا الان ژاپن قاطعانه‌ترین صعود رو داشته، نتایج بسیار خوبی کسب کرده و اگر در گروهش اول بشه که قاعدتاً این اتفاق هم رخ میده، با تیم دوم گروه ایران باید بازی کنه که احتمالاً ایران اگر چین رو ببره میتونه به عنوان تیم دوم صعود کنه. البته احتمال این که ایران به عنوان صدرنشین هم صعود کنه هست، احتمالش هست ولی کم است. اگر ایران تیم اول صعود کنه با شاید با عربستان روبرو بشه که قاعدتاً بازی راحت تری نسبت به رقابتی که با ژاپن پیش رو داره. جالبه که عراق هم صعود خودش رو قطعی کرد و تونست به مرحله بعدی راه پیدا کنه. خبر بعدی درباره رقابت‌های فوتبال در اروپا، در انگلستان لستر سیتی تیم شگفتی ساز جزیره موفق شد به صدر جدول صعود کنه، البته با یک بازی بیشتر نسبت به آرسنال. در ایتالیا ناپولی یه پیروزی دیگه کسب کرد، این بار در برابر ساسولو با درخشش گونزالو هیگواین مهاجم آرژانتینی خودش، و جایگاه خودش رو تثبیت کرد در صدر جدول. در لیگ دسته پایین‌تر انگلستان چارلتون اتلتیک شکست سنگینی رو متحمل شد، 6-0 به هال سیتی باخت در غیاب رضا قوچان نژاد که بازی قبلی کارت قرمز گرفت، از این مسابقه محروم بود. اما در هلند تیم آلکمار با علیرضا جهانبخش موفق شد رودا جیسی کرکراد رو تو خونه خودش 1-0 شکست بده. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
بی هیچ درنگی با بردیا افشین همراه میشیم، به اتفاق میریم به جهان موسیقی.
یک شنبه ها اغلب مروری میکنم بر مهمترین اخبار 7 روز گذشته موسیقی جهان، اما امروز صرفاً به یک خبر میپردازم که صبح دوشنبه پیش منتشر شد، خبری غیر منتظره و تلخ که بسیاری رو در بهت فرو برد و خیلی ها رو غم زده کرد. خبر درگذشت دیوید بوی، هنرمند برجسته و پرآوازه بریتانیایی. خبر درگذشت دیوید بوی در روزهای گذشته بازتابی گسترده در سراسر جهان داشت. از چهره های برجسته عرصه های هنر، سرگرمی، علم، دانشگاه، ورزش و سیاست گرفته تا گروه های مختلف مردمی به این اتفاق اثر تأثیر واکنش نشون دادند. از کسانی چون میک جگر، مدونا، بیلی آیدل و پول مکارتنی، هنرمندان نامدار و کهنه‌کار موسیقی گرفته تا آرسن ونگر، مربی باشگاه فوتبال آرسنال، ناراحتی خودشون رو از درگذشت دیوید بوی ابراز کردند. در این بین روز دوشنبه پیش دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت امروز مردم کشورش از دست دادن یک استعداد بزرگ در عزاند، و او اضافه کرد شاید از واژه نابغه بارها و بارها استفاده شده باشه، اما دیوید بوی از نظر موسیقایی، خلاقیت و هنری به واقع یک نابغه بود.
Genius is an overused word, but I think musically, creatively, artistically, David Bowie was a genius.
دیوید بوئی در دنیای موسیقی یک آهنگساز، خواننده، نوازنده چندین ساز و تهیه و تنظیم کننده بود. او به هنگام مرگ 69 سال سن داشت. آقای بوئی برای 18 ماه با سرطان کبد مبارزه می‌کرد و از این موضوع تنها دوستان و نزدیکانش تا پیش از مرگش مطلع بودند. گفته شده او یک شنبه در خانه‌اش در شهر نیویورک آمریکا و در کنار خانواده‌اش از دنیا رفته. Ziggy played guitar, jamming good in Webb and Gilly, and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. به جرأت میشه گفت دیوید بوئی از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی پاپ و راک، هنرمندی مستعد، خلاق، پیشرو و جریانساز. هنرمندی که در طول دوران کاریش در طی نزدیک به 5 دهه به شکلی شجاعانه فضاهای مختلف و گسترده هنری را تجربه کرد. فضاهایی که گاهی پیش از او هنرمند دیگه‌ای اونها را تجربه نکرده بود. برای همین دیوید بوئی در طی سالیان الهام بخش هنرمندان دیگه بود، هم از هم نسلان خودش و هم از نسلهای جوانتر. دیوید بوئی که متولد منطقه بریکستن در جنوب شهر لندن پایتخت بریتانیا بود، فعالیت هنریش رو در عرصه موسیقی در دهه 60 میلادی آغاز کرد. او در دهه 70 بود که اوج اشتهار و تأثیرگذاری را تجربه کرد. موفقیت خصوصا پس از انتشار آلبوم 4 به سراغش اومد. آلبوم هانکی دوری که در سال 1971 منتشر شده بود و اولین اثر از دیوید بوئی بود که تونست در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته در بریتانیا قرار بگیره. بعد از موفقیت‌های کم نظیر در دهه 70 میلادی و جریان‌سازی در عرصه فرهنگ عامه و موسیقی، دیوید بوئی در دهه‌های بعدی هم همچنان با ارائه آثاری در سبک‌های مختلف موسیقایی هنرمندی موفق بود. دیوید بوئی در طی این دهه‌ها فضای سبک‌های موسیقی مختلف را تجربه کرد. سبک‌هایی چون سول، الکترونیک، سافت راک، پاپ راک و حتی درام اند بیس. با این حال در سال 2003 میلادی دیوید بوئی پس از انتشار 23 آلبوم استودیویش، آلبومی به اسم ریالیتی، و در حین برگزاری تور اجراهای سراسریش به همین اسم در آلمان دچار عارضه قلبی شد. پس از این اتفاق او دست از حضور بر صحنه کشید. پس از ابتلا به عارضه قلبی در آلمان برای نزدیک به 1 دهه از دیوید بوئی چندان خبری نبود و او در انظار عمومی ظاهر نمی شد. تنها گاهی برخی از رسانه ها گمانه زنی می کردند که دیوید بوئی حال ناخوشی داره و حتی ممکنه از موسیقی کنار کشیده باشه. با این حال آقای بوئی در سال 2013 اولین اثر استودیویش رو بعد از نزدیک به 1 دهه منتشر کرد و بسیاری رو غافلگیر. 24 آلبوم استودیویش به اسم The Next Day. درست 2 روز پیش از درگذشتش دیوید بوئی 25 آلبوم استودیویش را منتشر کرد در سال روز تولد 69 سالگیش، مجموعه‌ای به اسم بلک استار که به گواه اکثر منتقدین هنری باز هم در اون دیوید بوئی شجاعانه برخوردی اثر خلاقیت با موسیقی داشته و این بار انکشافی در فضای جاز آوانگارد. خیلی‌ها هم تصور می‌کنند دیوید بوئی با پیغام‌های نهفته و رازآلود در این اثر خبر از مرگ خودش داده. در این آلبوم آهنگی به اسم لازاروس یا ایل آزر وجود داره، نام فردی که در انجیل آورده شده او 4 روز پس از مرگش به دست عیسی دوباره زنده شده، نامی که در ادب، هنر و علم مترادف با زندگی دوباره. در آغاز ترانه این اثر از دیوید بوئی میشنویم: به بالا نگاه کن، من در بهشتم، زخمهایی دارم که دیده نمیشود و قصه دردناک که کسی آن را نخواهد دزدید، چرا که حالا همه مرا میشناسند. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما در این بامداد. صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
شاید بر روی کاغذ نام دیوید بوئی به عنوان یک هنرمند موسیقی ثبت باشه و کسی که تجربه